صدیقه صغرا وقتی آمد گفت به ابل مهموم تا میرسد میگد لا غائب یرتجا و یکی دیگرش روزه نخوندی؟ بله لا غائب یرتجا یک تکه دیگه هم دارد. حالا من بلد نیستم تو هم بلد نیستی؟ میگد تو نه غائبی که امید برگشتن تو باشد ولا مریض یداوا، تقریبا اینجور است، یعنی تو نه مریضی که برای طبیب بیارین تو را شهید کردن و غائبم نشده ای که امید برگشتنت باشد، یعنی از بین رفته ای. این تقریبا همینه. میگد که قول عبید ابن الابرس فکل ذی غیبت یعوب، میگد هر کس غائب شده یک وقتی امید برگشتنش هست و غائب الموت لا یعوب، اما اونی که مرد دیگه امید برگشتنش نیست. آیه قرآن هم دارد، کدوم آیه یکی میگد اینها که میمیرن دیگه بر نمیگردن؟ بلد نیستی اون آیه رو؟ بگو خودتم بلد نیستی. من مضمونش بلدم، تقریبا به همین مضمون یک آیه دیگری واضح تر داره. احسن. و غائب الموت لا یعوب، حالا در اینجا یعوب اول و یعوب دویم یک معنایه مکرر شده هست، اینو میگن تصریح مکرر چون معنا واحد است. و هاذا انزل و درجتن، این دیگه خیلی یک خوردی پست است، چندون فصاحتی ندارد. و اما مختلفتون، و یا این است که دو لفظ که مکرر است هر کدام با دیگری معناش مختلف است. و اما مختلفت المعنا لکونه مجازن، چون یکیش مجازه، که قول ابی تمام فتن کان شربن للعفات و مرتعن فاصبح المهندیت البیز مرتعن. حالا اینجا مرتع مکرر شده، در هر کدامش یک معنایی دارد. السادسه فعلا وسسه، خود شارع انشالله حالا بنا شد بخونیم. رفقا گفتن بعضی ضبط میکنن، بخون ولو به عجله. بعد خود جناب شارع و مصنف میگن، میگن این حرفها که در اینجا نوشته شده مهملاته. چرا؟ میرسیم انشالله فردا پس فردا. چرا؟ به جهت این که میگن این راجع به علم عروض است، در علم معانی بیان نباید اینها رو بنویسد. سابق هم در اول این کتاب خوندیم، یعنی در وسطای این کتاب، و میخوانیم انشاءالله در درس دویم که بعضی مطالب فلسفی جناب مصنف خطیب قزوینی داخل کرده که میرسیم انشاءالله در درس دیگری. بعد میگد این که انهو جناب مصنف میخواد فخر فروشی کنه، یعنی من هم بله، یعنی من هم فلسفه بلدم. میگد اینا جاش اینجا نیست، اینها باید هر کدوم در علم خودش خونده شود. و آخر حاشیه مولا عبدالله اگر کسی خونده باشد و یادش باشد، میگد مسائلی که در علم ذکر میشود چند قسم است. یک قسم از مسائل مسائلی است که در علم دیگر بحث میشود، بر سبیل تسلیم در این علم میارن. یک مثاله که از کنیم رد شویم، مثلا رساله های فارسی مثلا میگن ادغام در فلانجا واجب است، در قرائت صلات می نویسن ادغام در فلانجا واجب است، یا وصل به سکون وقف به حرکت جائز نیست. و اون وقت مد واجب در چند جایه اینها رو می نویسن، اینها در رساله ها بر سبیل تسلیم می نویسن. برهانش در علم صرف است، اونجا برهان قائم می کنن که مد واجب و واجب نیست، وقف به حرکت اقسام وقف چند تایه و وقف به حرکت وصل به سکون جائز نیست. اینا در علم صرف بس می شود، مراجع تقلید در رساله خود او را بر سبیل تسلیم نقل می کنن. اونجا دیگه کسی حق ندارد اشکال کند که چرا اینجا مد واجب شد، چرا اونجا مد واجب نشد، چرا اینجا ادغام واجب شد، چرا اونجا ادغام واجب نشد، الی آخر. اونجا جای اشکال نیست، مطلب جای دیگر ثابت شده، بر سبیل تسلیم در علم دیگر نقل می شود. حالا این مطالبی که دو روز داریم میخوانیم و امروز و فردا مبتلا بهش هستیم، اینها همش راجع به علم عروضه و طلبه ها که از علم عروض چندان اطلاعی ندارن. خدا رحمت کند ادیب دوم کتابی نوشته در علم عروض، اسمش ظاهرن چیز دانش، تقریبا گوهر دانش. حالا این بزرگوار که عمرش را در این فن گذرونده یک کتاب خیلی مختصری نوشته است. حالا ما بر سبیل تسلیم یواش یواش میخوانیم، چون بعضی رفقا گفتن ما میخوان ضبط کنیم و بنویسیم، لذا میخوانیم. ولی من قصد داشتم رد بشم برم در صرفات شعریه. خب از سادسه جناب ابن الاسیر فرمود که هفت قسم است. قسم هفتم ان یکون المصراء الاول معلقا على صفت یعطی ذکرها فی اول ثانی. چند روز قبل اگر یاد شما باشد گفتیم که سلطان محمود غزنوی ایشون قصری آپارتمانی داشت که 40 پله میخورد و سلطان محمود به ادبیات فارسی خیلی خدمت کرده است. هرچه بخوای اگر تاریخش را مراجعه کنی، لکن تمامش را هبا ان منصورا کرد، چون در حق فردوسی ظلم کرد و خودش معلوم است چرا ظلم کرد، چون فردوسی شیعه اثناعشری بود و این وزرائش و امثالش تحریکش کردن، خودش هم که سنی بود حقش را ضایع کرد. حاصل بعد گفت که من میخوام این 40 پله را یک کسی پله اول برود یک شعری بگوید که قتلش واجب شود. پا در پله دوم گذاشت، فرد دوم را بگوید که جایزه حق داشته باشد الی آخر. حالا این ششم تقریبا شبیه این است. میگوید قسم ششم این است که شاعر یک فرد شعر بگوید که تکمیلش به فرد دوم بشود، که اگر فرد دوم نیاید این فرد ناقص المعنایه، معناش ناتمام است. از سادسه ان یکون المصراء الاول معلقا على صفته. مصراء اول کامل بودنش مربوط است بر یک صفتی که یأتی ذکر اون صفت فی اول مصراء دوم. حالا از مثالش خوب واضح میشد. و یسمى در اصطلاح شعرا اینا تعلیق بهش میگویند، و یسمى التعلیق که قول امرئ القیس الا ایها اللیل الطویل الا انجلی. نقل میکنند که امرئ القیس تمام عمر خود را به هر زگی و عیش گذرون، چون شاهزاده بود، شاه خودش چیه که پسرش باشد. یک مسئله خراسانی ها داره خیلی عالی است، میگه سگ چیه که پشمش باشد. خود شاه افسق الفاسقین، پسرش دیگه چه در بیاد. حالا این تمام عمرش را به هرزگی گذرون. بعد یک روز مشغول عیش و عشرت بود که خبر دادن که پدرت را کشتن. اون شب تا صبح خواب نرفت که برود و انتقام خون پدر را بگیرد. بعضی میگن این فرد شاهد مثال که الان میخوانیم این از همون قصیده هست که در اون شب گفته هست. الا ایها اللیل الطویل، ای شب دراز، الا انجلی، آشکارا شو، یعنی چه؟ یعنی صبح شو. حالا الا ایها اللیل الطویل الا انجلی، این ناتمامه. فرد دویم به صبح و مل اصباح من که به امثل، میگه آشکار شو به صبح شدن، لکن صبح تو هم فایده ای ندارد تا من انتقام بگیرم خون پدر را. حالا اینجا فرد اول ناتمام، تتمش به فرد دویم، اول فرد دویم به صبح و مل اصباح من که به امثل، این کلام را تمام میکند و مفید میشود. لأن الاول معلق بصبح، چون بیت فرد اول معلق است به لفظ صبح که در مصراء دویم آمده. و هذا معیب جدا، اینجور شعر که جزء اول معناش کامل نباشد مگر به سبب جزء دویم، این شعر معیوب است، خیلی خراب است. و هذا معیب جدا، جدا یعنی حتما. السابعه قسم هفتم که جناب ابن اسیر دیروز خوندیم که گفت هفت قسم می شود، تصریح هفت قسم است. قسم هفتم، ان یکون التصریع فی البیت مخالفا لقافیته، که این بیت اولی با دومی قافیهش یک شکل نباشد، مخالفا لقافیته. و یسمى التصریع المشتور، این در اصطلاح اهل علم عروض اینا بهش میگن تصریع مشتور. که قول ابی نواس اقلنی قد ندمتو، یک شعری دارد بابا طاهر، یک دو کلمهش من یادمه، شطور دیدی؟ نه، به خدا خطاب میکند، بقیش کسی بلد بخونه مضمونش؟ احسن احسن، به صلاح عرفا رحمه الله والدیک. خدایا به حق 84 شطور دیدی؟ نه، یعنی ما معصیت کردیم لیکن تو خیال کن ندیدی، شطور دیدی؟ نه. یک قصه ای دارد این سعدیا، چند خوری چوب شطور دارن را، میتوان قطع نظر کرد، شطور دیدی؟ نه. میگن این حکایتی اتفاق افتاده برای سعدی، چون سعدی خیلی با فتانت بوده است. اگرچه این حکایت را برای دو نفر از اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنن، حالا این سعدی هم این همچه قصه براش واقع شدن نشده معلوم نیست، حالا همچه میگوین قرص. سعدی داشت میرفت جایی، او زمانا که هواپیما و ماشین و این دستگاه ها نبود، یا پیاده یا با الاغ مثلا، داشت میرفت توی بیابان، بعد چند نفر شتردار رسیدن گفتن آ شیخ، شما یک شتری ندیدی اینجاها؟ سعدی گفت شتر چشمش یکی کور بود؟ گفتن بله. گفت برش زنی ها سوار بود؟ گفتن بله. گفتن بار شتر شیره و سرکه بود؟ گفتن بله. خود من ندیدم، چوب کشیدن های پدر سوخته، همه نشانی هاش میگی، میگی من ندیدم یک کتک. بعد سعدی گفت بابا من که میگم این، من به فراست فهمیدم که همچه شتری از اینجا رد شده، من شتر ندیدم. گفتن چطور فهمیدی؟ خود من دیدم این پای شتر که تو را رفته یک طرف علف ها خورده شده، یک طرف خورده نشده، از این فهمیدم که یک چشمش کور بوده. خب از کجا فهمیدی زن سوار بوده؟ گفت زن حامله وقتی میخواد پیاده بشه پای چپ را درو میذاره، دیدم اثر پای زن است و پای چپ اول رو زمین. خب از کجا فهمیدی که شیره و سرکه بوده؟ خود یک طرف دیدم پشه زیاده، یک طرف دیدم مگل زیاده. خب تصدیقش کردم، بعد این شعر گفت سعدیا چند خوری چوب شطر دارن را، میتوان قطع نظر، نظر فراست، میتوان قطع نظر کرد، شطر دیدی؟ نه. بابا طاهر در شعر خودش این تکه را از سعدی گرفته است، خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطر دیدی؟ نه. حالا این بیت مال ابو نواس است که حکایت هایی داره که اگر بگویم شاید بعضی ها بگن چرا از این حرفا باز میزنی. قصه ها دارد این شخص شیعه دو آتشه، بلکه 10 کارها کرده در خدمت به شیعه، لیکن قبلا خوندیم یک شعری ازش که اول فاسق وقت بوده، فسقش دیگه خودش اقرار کرده که من هیچ فسقی نبودم که کسی دسترس به او داشته باشد و من نکرده باشم. در آخر تنوز قبل عرض کردم وقت جون دادن خب کثرت معصیت همین میشد، و خودشم شاعر دربار، اونم چه درباری، اون درباری که خلیفه وقتی ابرها را دید هی میاد گفت شاید بغداد ببارد، رد شد، هی رد شد رد شد، گفت کجا میری، هر جا بباری مملکت من است. اینجور شخصی بوده این شاعر این دربار. خب معلوم است دیگر وقت جون دادن وزرا، نخست وزیر، آستاندارها اینها دورش جمع میشن و همه هم از مخالفین، صورت این سیاه شد. بعد قصیده ای درست کرد خطاب به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما که حضرت هم در زندان بوده، که اردم عرض کردم خطاب به حضرت موسی بن جعفر که ابن رسول الله، من اقرار دارم معصیت کردم، لکن تعبیر میه ها اونجور دیگه گفته، لکن به غیرتت می گنجد که دشمنان تو دوستان تو را مسخره کنند و بگن ببین شیعه ها چطور می میرن. تا قصیده تمام شد صورتش برگشت نورانی شد. حالا این بیتم از همون قبیل است، شطور دیدی نه که قول ابی نواس عقلنی، بگد خدایا مرا اقاله کن. اقاله در شرح لمعه انشالله میخوانی، در باقی کتب فقه هم هست. اقاله عبارت از این است که من میروم از فلان مثلا مغازه فسمون کتابی میخرم متول 100 تومن، بعد میلم نمیشه، میام به کتاب فروش میگم آقا به صورت این کتابت پس بگیر پول مرا بده. اگر کتاب فروش بدون گفتگو کتاب را گرفت پول مرا رد کرد، خداوند ملائکه را میگد، میگه شما شاهد باشید که این بنده من بنده مرا اقاله کرد، کتاب را گرفت بیداد بیداد، روز قیامت من این شخص را اقاله خواهم کرد. تو شرح لمعه روایتم نقل میکند، خب این آدم کاری کرده است، کتاب را پس گرفته است و من پس داده است، روز قیامت با هر معصیتی که بیاد در دادگاه که میاد خدا به ملائکه میگد این را ولش کنید برد، ما اقالهش کردیم، یعنی کاری بهش نداریم. کاری که اینقدر ثواب داره، ما دیدیم که یک دست کبریت که فرض کنه 3 تومن قیمتش است، 3 تومنی، به بقال میرن میگن آقا اینو بگیر پولا ما رو بده 10 تا فوش میده، این چقدر بدبخت است، همچه ثوابی را برای 3 تومن از دست میده. حالا ابو نواس به خدا میگد عقلنی، گناهان مرا پس بده تا من پارا پارا کنم، عقلنی خدایا اقاله کن مرا، قد ندم تو من از ذنوب، من پشیمون شده ام از گناهان خود. و در باب توبه می نویسن که اصل توبه پشیمانی در باطن است که اظهار نکند، معصیتی کرده بعد با خود فکر می کند عجب عمر تمام شد، اینقدر معصیت من کردم، پشیمون شود در باطن، ای توبه است و خدا من فورا می آمرزد. لذا ابو نواس میگد من پشیمانم، عقل نی این قد ندم تو من از ذنوب، من پشیمانم، هر گناهی کردم پشیمانم، و بل اقرار از تو من الجهود، میگد من دارم اقرار میکنم، از انکار پناه به اقرار میبرم. لابد آیه نظرتون است، تشهد علیهم چه السنتهم ارجلهم جلودهم، روز قیامت که میشه اینا رو پای حساب میارد معصیت کار را، میگه تو چرا مال مردم خوردی؟ میگه ابدا من مال مردم خورد، دستش میگه پدر سوخته تو با من برداشتی مال مردم را، تو چرا فلان جای معصیت رفتی؟ میگه من ابدا من نرفتم، پاش میگه تو با من رفتی خونه فلانی و هاکذا. ای هی منکر میشه، میگه این دست با من دشمنه، چون دستکش برش نخریده، فهم برم با من دشمنه چون نعلین زرد نخریدم و هاکذا. خدا میگه خب منکری؟ بله. خلق میکند این همون حالت معصیت را، میگه حالا چطور داری میری تو خونه فلان ظالم، حالا داری پولای مردم برمیداری تک تک میشماری که چقدر، بازم منکری. بعد دیگه معلوم از خدا چه کار میکنه باش. این میگه من منکر نیستم مثل اونها، من اقرار دارم، اما پناه میبرم به اقرار، که من چون اقرار میکنم از اون انکاری که آخرش خیلی بده پناه به اقرار آوردم، مرا ببخشه و یقینا خدا میامرزه. و بل اقرار از تو، و به اقرار پناه آوردم از انکار. حالا شاهد مثال ف چیه عبارت شما؟ سر یا سر بالبا، اول من الذنوب قافیه با است، ثم قفاهو، بعد قافیه را آورد به دال که جهود باشد. اینم قسم هفتم. انتها کلام ابن الاسیر که گفت هفت قسم است تمام شد. ولا یخفا ان السابعه خارجه مما نحن فيه، میگه مخفی نماند که این قسم هفتم از بحث ما خارجه، چون ما خواستیم قافیه در هر دو فرد بیت یک شکل باشد، یکی با است و یکی دال، از بحث ما خارج است. خب یک حکایتی دارد، اینم بگویم چاره نیست. آقا بعضی رفقا از اولی که من قوم آمدم تا حالا به من میگن شما بیا اخلاق بگو، میگم نمیشه اخلاق گفتن، خطری است. یک جایی هست اگر کسی لازم داشت من کتاب نشون میدم که در کجایه، اونجا دارد که دو نفر از سلاطینی که معروفن به فسق و فجور و آدم کشی، یکی از علمای نجف خواب دید اینها را توی باغ است و دستگاه و عجیب و غریب. این عالم آمد گفت پدر سوخت شما اینجا چکار میکنی؟ گفت پدر سوخت خودت. گفت آقا شما با این اعمال چطور اومدی اینجا؟ گفت تو خدا شناس نیستی، خدا را ما میشناسیم، خدا ارحم الراحمین است. بعد دو کار را نقل میکنن، هر کدوم میگه نه این کار کردم این کار، این که ظاهر ما را دیدیم، اندرون برو چه خبر است. حالا رحمت خدا اینقدر به شرط پشیمانی، انسان پشیمان شود. خب خارجتون من ما نحن فیه تمام شد. و منه ای من اللفظی الموازنه، دیگر از محسنات لفظی موازنه. حالا موازنه چیه؟ وحیه تشارک الفاصلتین متن تساوی. وحیه چون من بعضی مطالب میگم بعد تسمه رو برمیداره، وحیه تساوی الفاصلتین فی الوزن، که وزن فاصلتین یعنی آخر هر فقره ای مساوی باشد در وزن، ولو در حروف مساوی نباشد. قتل و فعله یک وزن هست یا نیست؟ ولو ایفا و عین و لام و قاف و ت و لام، این به اش میگیم موازنه، که در حروف لازم نیست، فقط وزن حقیقی یکی باشد. و هی تساوی الفاصلتین ای الکلمتین الاخیرتین، دو کلمه که در آخر دو فقره وزنشون یکی باشد. من الفقرتین این در نثر، او من المصرائین در بیت، که دو کلمه در آخر هر مصرا یک کلمه وزنشون یکی باشد. فی الوزن دون تخفیه، تخفیه این حروف یکی نباشد، فقط وزن یکی باشه. نحو و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه، این آیه شریفه ها، این که نثر است. حالا شاهد مثال، فلفظا مصفوفتون و مبسوستون متساویتان فی الوزن، وزنشون یکی سرد و مفعولتون. فلفظانه نونش به اضافه افتاده، فلفظا مصفوفه و مبسوسه متساویان فی الوزن لاف تقفیه، قافیه یکی نیست، حرفها با هم فرق دارن. لأن الاول علی الفا، چون قافیه اولی مصفوفتون تای تنیز کل عدمه، آخرش فا است. لأن الأول قافية أولي على الفاء والثاني على التاء مبسوساتون، وطاء تاني سوارش دار باقي چه ميواند؟ سا سا مبسوسة، والثاني على السا، ميگن هر دوتا آخرش تا است، ميگن وطاء تانيس كالعدم است. إذ لا عبرت بتاء التانيس على ما بينا في علم القبا في زرش من العروز، که در علم عروض گفتن که تا تانیس داخل حساب نیست. خیلو. و مثله، و مثل این آیه شریفه هست، قوله شاعر هو شمس قدرن و الملوک و کواکبو، میگه این شخص این شاه مثل شمس است در بین ستاره ها، ملوک دیگر در باره پیش این ستاره هست. خب معلومه دیگر همه که شمس آمد ستاره ها معدوم میشن، یعنی اونها نسبت به این شخص کل عدمن. و شمس قدرن و الملوک و کواکبو، حالا اینجا آخر با است کواکب، هو البحر، میگه این شخص دریا هست از حیث جود، ول کرام و جداول، اما باقی کریم هایی که هست اونا مثل جدول میمانن، جدول نهرهای کوچک، بحر که معلومه بحر، اون بحر اعظم. میگه اون کریم های دیگر نسبت به کرم این شخص این دریای و باقی ها مثل اون نهرهای کوچک است. خب حالا اولی تقفیه با، دومی لام، باز یکی نیستن اما وزن یکیست. کواکب جداول وزن مفاعل، وزن یکیست. و ظاهر من قوله دون التقفیه انه یجب فی الموازنه ان لا تتساوى الفاصلتان فی التقفیه. البته نکته علمی میگوید، میگد این که مصنف فرمود که در وزن مساوی باشند دون تقفیه، میگد از این که انه فهمیده شد که در موازنه به شرط الله هست، یعنی باید قافیه یکی نباشه به شرط الله، ظاهر عبارتش این است، لیکن این درست نیست، معنی ندارد، به شرط الله نیست، لا به شرط هست، یعنی در تقفیه لازم نیست، اگر شد عیب ندارد. بله. و ظاهر من قوله دون التقفیه انه یجب فی الموازنه ان لا تتساوى الفاصلتان فی التقفیه. البته یعنی جائز نیست که قافیه یکی باشه. و حین اذن اگر این ظاهر را قبول کردیم، یکون بینها یعنی بین موازنه و بین سجعه تباین، چون در تباین به شرط شیء است که باید قافیه یکی باشد، در موازنه بنابر ظاهر مصنف به شرط الله است، به شرط الله با به شرط شه متباینن میشوند. بله. و حین اذن که ظاهر کلام مصنف را قبول کنیم، یکون بین اون موازنه و بین سجع تباینون. و یحتمل ان یرید انه یشترط فیه التساوی فی الوزن ولا یشترط التساوی فی التخفیه. ممکنه که مراد لا به شرط باشد، یعنی در موازنه فقط وزن یکی باشد اما قافیه یکی بودن واجب نیست. واجب نیست یعنی چه؟ یعنی بشود نشود عیب نداره، میشد چه؟ میشد ار میشد لا به شرط. بعد در جایش انشاءالله میخوانی که لا به شرط یجتمع مع الف شرط. اگر لا به شرط است با سجع میسازه، چون سجع باید قافیه یکی باشد، موازنه هم ممکنه قافیه یکی شود، نسبت بین سجع و قافیه عموم خصوص منوج می شود. موازنه باشد و سجع نباشد، او در کجا؟ که قافیه یکی نباشد. سجع قافیه باید یکی باشد، موازنه باشد سجع نباشد، در جایی که قافیه یکیست لیکن وزن یکی نیست. و بالعکس سجع باشد موازنه نباشد، کجا؟ اونجایی که قافیه یکی باشد وزن یکی نباشد. این دو ماده افتراق، اجتماعش این است که در موازنه سجع وزن هر دو باشد. چه اشتباه کردن؟ در موازنه وزن و قافیه یکی باشد، سجع هم وزن و قافیه یکی، ماده اجتماع می شود. پس اگر لا به شرط گرفتیم نسبت عموم و خصوص منوج می شود. و حین اذن که مراد ما لا یشترط باشد، یعنی قافیه شرط نیست، لا به شرط است نه شرط لا. و حین اذن یکون بین موازنه و بین سجع عموم و خصوص منوج. خیلی لتصادقه ما فی مثل آیه شریفه سرر مرفوعه و کواکب موضوعه. حالا اینجا هم موازن اکواب، خب و اکواب موضوعه، حالا اینجا هم موازنه صدق می کند و هم سجع. موازنه چه بود؟ وزن یکی باشد. خب مرفوعتون موضوعتون وزن یکیست، قافیه هم داره. سجع هم چه بود؟ که قافیه یکی باشد. اینجا هر دو جمع شدن، این ماده اجتماع. حالا دو ماده افتراق می خواهیم. و صدق الموازنه بدون سجع فی مثل قوله که الان خوندیم نمارق مصفوفه و زرابی مبسوسه. اینجا موازنه هست لیکن سجع نیست، چون قافیه یکی نیست که الان خوندیم یکی فا است و یکی ثا. و بالعکس یعنی سجع باشد موازنه نباشد، اینم یک ماده افتراق. فی مثل مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. حالا قافیه هست، قافیه چیه؟ را، اما وزن یکی نیست. جلو هم خوندیم وقار با اطوار یک وزن نیست. خیلی. اما ما ذکره ابن الاثیر فی المثل السائر، کتاب مثل السائر آقا دوتاست، یکی مال همین ابن اثیر است و یکی مال شخص دیگر است، اسمش یادم رفته، من خودم دارم. مثل السائر دو کتاب است، یکی مال ابن الاثیر که خیلی باسواده، یکی مال کس دیگر که من دارمش. پس اینجا مراد ابن الاثیر، مثل السائر مال ابن الاثیر است. و اما ما ذکره ابن الاثیر فی المثل السائر، چه ما ذکره؟ من بیان میکند من ان الموازنه هی تساوی فواصل النصر، که فواصل النصر آخرهای النصر یکی باشد، مساوی باشد. و صدر البیت و عجزه، صدر بیت با آخر بیت هم یکی باشد. فی الوزن لا فی الحرف، در حرف لازم نیست، لا فی الحرف ایزن. یکی چه بود؟ تباین. یکی عموم خصوص من وجه، بنابراین عموم خصوص مطلق. خیلی. اما ما ذکره ابن الاثیر فمبنی على انه شأن چنین است، یشترط فی السجعه تساوی الفاصلتین فی الوزن ولا یشترط فی الموازنه، در موازنه تساوی نمیخواد. ولا يشترط في الموازنه تساويهما في الحرف الاخير كشديد وقريب. اي موازنه هست اما سجع نیست. و نحو ذلك از این الفاظ خیلی داریم. حالا متن رو میخوانم بعد برمیگردیم. فان كان ما في احد القرينتين من الالفاظ او اكثر مثل ما يقابله من القرينه الاخرى في الوزن خصه به اسم المماثله. اگر بوده باشد دو قرینه در یکی از قرینه الفاظش همه اش با قرینه دیگر مساوی باشد، یا اگر همه با هم مساوی نباشد اکثر مساوی باشد، این اسم مخصوصی دارد بهش میگن مماثله. حالا مثالش میاد. فان کان ای ثم اذا تساوى الفاصلتان، اگر دو فاصله مساوی شدن، فی الوزن دون التخفیه، اما در قافیه مساوی نشدن، دون التخفیه. فان کان ما فی احد القرینتین، اگر بوده باشد در یکی از دو تکه عبارت، قرینه دو تکه عبارت، از یکی از دو فقره از الفاظ همه اش، او اکثر ای اکثر ما فی احد القرینتین کان مثل ما یقابله، مثل اون طرف دیگر که مقابلش است با هم مثل هم باشن، یا در همه الفاظ یا در بعض در اکثر، مثل ما یقابله من الالفاظ من القرینه الاخرى مساوی باشد فی الوزن، سواء کان مثله فی التخفیه او لم یکن. دیگه فرق نمی کند قافیه هم یکی باشد یا نباشد. خص هذا النوع من الموازنه به اسم المماثله، این رو بهش مماثله میگوییم. فهیه من الموازنه به منزلت ترسیع من السجع، پس نسبت این عرض می شود مماثله با موازنه به منزله ترسی است از سجع. حالا برگرد که ترسی چه بود و سجع چه بود و نسبت ترسی با سجع چیه. تمام شد. ولما کان فی کلام البعض ما یشعر به ان الموازنت المفسرت و به ما فسر به المماثله مما یخص به شعر اورد لها مثالا من النثر. دیگه چون از عبارت بعضی فهمیده شده که مماثله منحصر در شعر است، در نثر مماثله نیست، لذا جناب مصنف دو مثال زده، یکی نثر و یکی شعر، تا بفهماند که مماثله هم در شعر می آید و هم در نثر. ولما کان فی کلام بعض علما ما یک مطلبی که یشعر به این که موازنه ای که تفسیر شد به همینی که تفسیر کردیم به اون مماثله را که الان خوندیم، کانم مما یختص به شعر، از عبارتش فهمیده شده که مماثله مختص به شعر است. اورد لها مثالا من النثر و مثالا من الشعر. لذا جناب مصنف یک مثال از نثر زده، یکی از شعر، تا بفهماند که این مماثله در هر دو جاری است. تنبیها علی انها تجری فی النثر و النظم جمیعا. بلا و این مماثله مختص به نظم نیست. علا ما هو مذهب البعض که اون بعض میگفت مختص به شعر است. و علم منه ان المماثله لا تختص به نثر کما سبق الى الوهم. بعضی عکس خیال کردن گفتن مماثله در نثر تنهایه. مصنف دو مثال زد تا اونم رد کند اینم رد کند. او که میگه مختص به شعر به نثر رد کرد، اینی که میگه مختص به نثر به شعر رد کرد. کما سبق الى الوهم، از چه توهم شده؟ من قوله هی تساوی الفاصلتین، چون از تساوی الفاصلتین خیال کردن که مختص به نثر است. فقال نحو اتیناهما آتیناهما الکتاب المستبین و هدیناهما الصراط المستقیم. حالا در اینجا تمام فقره اولا آتیناهما الکتاب المستبین مستبین، فقره دویم هدیناهما الصراط المستقیم. حالا اینها در تمام مقابل یک دیگر هم وزن هستن یا در بعضی هم وزنن؟ آتینا با هدینا هم وزن هستن یا نیستن؟ آتینا هما با هدینا هما هستن، ظاهرا هستن. آتینا نه آتینا، آتینا با هدینا یکیه، هما هم با هما یکیست. از سراته با الکتابه یک وزن هست یا نیست؟ المستقیم با المستقیم یکی هست یا نیست؟ پس تمام فقرتین در وزن با هم یکی هستن. این مثال نثر. و قوله ای قول ابی تمام مهل وحش، یک بیت مختصری بخوانم و شاید مثال واضح می شد. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این شاعر تقریبا همین معنا رو میگه. میگه این خانم ها اللهم ارزقناها، میگه اینها محل وحش، یعنی اینها گاو های وحشی هستن، چون گاو وحشی یک حسنه های مخصوصی از خودش دارد. میگه اینها گاو های وحشی هستن لکن با اون گاو ها فرق دارن، اون گاو ها از آدم رم میکنن، اینها آدم را بغل میکنند. این فرق دارن. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. او شعر دیگه هم که معروفه، بله، تیغ جلادون کج است و ابروی دلدار کج، هر دو خوندیز است، اما این کجا و اون کجا. دانه فلفل سیاه و خال محبوبون سیاه، هر دو جون سوز است، اما این کجا و اون کجا. یکی دیگه چه بود؟ احسن، شکر مازندران. و یک وقتی شکر داشته، حالا که مازندران تلخه همش. شکر مازندران و شکر هندوستان، هر دو شیرین است، اما این کجا و اون کجا. حالا شعر گوش بده. اون بیچاره که به آرزو میمونی آخرش. الا ان هاتا اوانس، الا اینکه این گاوهای وحشی، این خانم ها با اون گاوهای وحشی فرقش این است که اینها انس میگیرن با هم، این گاوهای وحشی این خانم ها، اما اونها نه، اونها تا آدم رو ببینن فرار میکنن، این کجا و اون کجا. الا ان هاتا یعنی این گاوهای وحشیه که اون حورون مقصورات باشه، اوانسو یعنی با انسان انس میگیرن، ای هازه نسا و تعنسو بکر، یعنی این زنها که مثل گاو وحشی چشم دارن و چه دارن با انسان انس میگیرن، و تو حدسو که با هم صحبت میکنن، و محل وحش نوافر اونا نفرت دارند و فرار میکنن. قنل خط میگد خطش مثل راست مثل نیزه ها، قنل خط الا ان تلک القنا زوابل، یعنی اون نیزه ها باریکن و النساء نوازر و لا زبول فیها، اما این زنها نوازر خوش رنگ و لاغر نیستن، حد وسطن، لا زبول فیها. از ظاهر ان الآیت والبیت مما یکون اکثر ما فی احد القرینتین مثل ما یقابله من الاخرى لا جمیعه. ما گفتیم بیت آیه شریفه فقره اول با فقره دوم تمامش هم وزنه، ایشون میگن نه، ظاهر این است که در بعضی مفرداتش هم وزن نیستن، هاکذا در بیت. از ظاهر ان الآیت والبیت مما یکون اکثر ما فی احد القرینتین مثل ما یقابله من الاخرى لا جمیعه. چرا؟ اذ لا یتحقق تماثل الوزن فی اتیناهما و هدیناهما. پس باید قرآن دید که آتینا اگر باشد درست است، آتینا با هدینا هم وزن نمی شود، اگر اتینا باشد هم وزن می شود. حالا باید قرآن دید. خب و کذا فی هاتا و تلکه، در بیت یکی در یک فقره هاتا دارد، در یکی تلکه دارد، این دوتا هم وزن نیستن. و مثال الجمیع، حالا اونجا که جمیع دو جزء همهش هم وزن باشد این عبارت است. و مثال الجمیع قول البختری یا بختری، فاحجم دم ما لم یجد فیک مطعما و اقدم دم ما لم یجد عنک مهربا. یک کلمه از کنم عیب ندارد، اینا تجربه کردن، من خودم تجربه نکرده ام، لکن به کثرت شنیده ام، تقریبا یقین پیدا میشد از این مطلب. این گربه آقا، موش اگر در سقف باشد، گربه پایین باشد، همین که گربه موش را دید او فورا میفته. حالا این سرش چیه خدا میداند. این شخص این مطلب را درباره فتح ابن خاقان علیه لعائن الله میگوید، وزیر متوکل، لابد تاریخش دیده ای که این خبیث وقتی که پسرهای متوکل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه را متوکل جسارت میکرد، همچه نوشتن آمدن خدمت حضرت محسن و جعفر سلام الله علیه، عرض کردن ابن رسول الله این پدر ما خیلی خبیثه، به جده شما جسارت میکنن. حالا امام امر کرد نکرد، خلاصه اینها شب آمدند و در خانه متوکل ریز ریز کردن با شمشیر. بعد که این از شمشیر زدن، این فتح ابن خاقان خود را انداخت بالای متوکل که دفاع کند، گفت را لا ارید الحیات بعد الامیر. یک غلام سیاه رقاصی اینجا نوشتن، رقاص بود، تا دید که کارش تمومه گفت انا ارید الحیات و دفرار، فرار کرده، گفت تو نمیخوای من بخوام. حالا این فتح ابن خاقان خیلی شجاع بوده، این رفته بود به جنگ شیر، این وقتی شیر حمله کرد و ای حمله کرد، این شیر ترسید عقب رفت، یه خورده عقب رفت، دید فتح ابن خاقان ولش نمی کند. اون عبارت سعدی را بلدی، اذا یأس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی الکلب. گربه از سگ فرار می کند، اما اگر گیر کرد که دید فرار نمیتوند. میگد این گربه فورا حمله میکند به کلب. میگد این شیر اول خواست فرار کند، از فتح ابن خاقان ترسید و میخواست فرار کند، بعد دید نه راه فرار نیست، دوباره برگشت به فتح ابن خاقان حمله کرد و فتح کشتش. دوباره ابن خاقان فاحجمه لما لم یجد فی کمت معن، احجمه یعنی فرار کرد، چون دید که در تو نمیتوند طمع ببندد چون تو برش غالبی. و بله اشکال داره کسی؟ خیلی خوب. و اقدمه دوباره اقدام کرد، یعنی برگشت، شیر برگشت. لما لم یجد انکه مهربن، دید از دستت فرار نمیتونه. حالا تمام فقره اولا از احجمه تا مطمئن، فقره دویم اقدمه تا مهربن، تمام کلماتش هم وزن هستن. و من هو خیلی که قلم دارن یک مطلبی حد می شعر فارسی شکر به ترازوی
آخر.
مثلا انار را بارو کنی بهش از اران اران الهلا این در نزد فارسیش هم که ما خوندیم شکر به ترازوی وزارت بر برکش خود این را بارو کنی خودش می شود. خب وقت لا یکون و کذالک وقت اینجور نیست که نصف بیت را بارو کنی نصف دیگر بشود. وقت لا یکون و کذالک بل یکون و مجموع البیت قلبا لمجموعه بلکه تمام بیت باروش کنی خود بیت شود تمام البیت نصف بیت که قوله ای قول القاضی الارجانی مودته تدوم لكل حول و هل كل مودته تدوم. حالا اینجا مودته تدوم لكل حول تمام این رو بارو کنی دیشت و هل كل مودته تدوم نسو نسو نکن تمام فرد اول بارو کنی فرد دویم می شود. و اما به نصر اما در نصر این ها مثال شعر بود و اما فی النصر فما اشار الیه به قوله پس اونیست که اشاره کرده مصنف به قول خودش و فی النصر و فی التنزیل کلون فی فلکن. حالا این کلون فی فلکن را عکسش بکنی باز میشن کلون فی فلکن بعد ها امتحان کن حالا باز و ربکه فکبر این ربکه فکبر اکسیس بارش کنی باز میشد و ربکه فکبر این یک دیگر میشون باز این شد و الحرف المشدد فی هاد الباب فی حکم المخفف این یاداش کنی یعنی حرف مشدد که دو حرف هست در این مسئله قلب یک حرف ساده شد نه دو حرف مشدد که دو حرف است به هم ادغام شده یک حرف حساب می شد. ول حرف مشدد فی هاذا الباب زیرش می نیست باب قلب فی حکم المخفف این یک حرف حساب می شود. چرا؟ لأن المعتبره هو الحروف المکتوبه بدت این که منات نوشتن است مده در نوشتن دو حرف یا سه حرف دو تا میم و دال حالا دال مشدد است و دو حرفه اون در واقع دو حرفه در نوشتن فقط یک دال می نویسن اون تا بالاش یک علامت تشدیدی می داره لأن المعتبر هو الحروف المکتوبه اللفظية التشريع، ويسمى التوشيح. من التوشيح عم بيشتيكوا يعني ما دار شرح نمشتها شرعين التوشيح. أما اسمع أبلش هو بدك التشريع نقد شن إنكار دار القرآن واقع شده.
شاء
الشعر يجب في التشريع أن يكون الشعر مستقيما، بس كلمة زيادة دار المخددين، أن يكون الشعر مستقيما وفي أجد بس مستقيما أن يكون الشعر دار هر جهاز وزيادة ونخدد على أي القافيتين وقفت بل هر قافية كبه قردي معنى سيئ شبه لأنهم شرع این اولا هست لأن علماء فسروه دمیر فسروه را بدن به تشریع لأن علماء تفسیر کردن تشریع را به ان یبن الشاعر ابیات القصیدت ذات قافیته بودن تشریع این است که شاعر شعر خود را برش هر کدوم دو قافیه قرار بدن به هر قافیه توقف کردیم مناسعی باشد ذات قافیته